يا مدينة يا بغية يا إمامي كهرم مدار سن زنها کسی نیستا روی قبرش یه دور شب بذاره
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و گرانقدر سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر. امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و کرامت اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام زندگی هاتون شیرین انشاءالله. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با حضور ارزشمند جناب استاد عالمیان، که این دومین گفتگوی بنده با جناب استاد عالمیانه که به موضوع مهندسی فرهنگی میپردازیم. در جلسه گذشته درباره مهندسی فرهنگی نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم استاد اشاره کردن و بنا داریم که در این جلسه هم با حضور استاد این بحث رو ادامه بدیم، البته با موضوع مهندسی فرهنگی امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام. جناب استاد عالمیان عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عرض تسلیت و تعزیت مجدد ایام و خدمت شما هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و خوشحالم از اینکه دوباره در خدمت عزیزان هستم. به سهم خودم هم این ایام رو تعزیت و تسلیت عرض میکنم در خدمتون هست.
زنده باشید، خدمت از ماست. جناب استاد، وقتی که مرور میکردیم مهندسی فرهنگی نبی مکرم رو، ما با یک گسست مواجه بودیم، قبل از بعثت بعد از بعثت، یا قبل از دوران کودکی و دورانی که عمل حضرت با زیست خودشون داشتن تبلیغ میکردن و بعد از اون. اما وقتی که به دوران امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام میپردازیم، میبینیم که نه، در دایره اسلام همه اتفاقات داره رخ میده و هرچی اعوجاج در فرهنگ مردم هم رخ داده، در دایره اسلام رخ داده. به هر حال با بدعت هایی که رخ داده، با هر مسئله ای که به هر حال حاکمان جور انجام دادن، امام حسن مجتبی علیه السلام به شیوهی، امام رضا علیه السلام هم به شیوهی، اما همشون با یک هدف، اصلاح، این کارها رو شروع کردن. بپردازیم به روش‌هایی که این دو امام بزرگوار برای اصلاح فرهنگی و مهندسی فرهنگی جامعه اسلامی انجام دادن. بفرمایید.
بله، به هر حال من در این فرصت کوتاه میخوام در مورد دوره دو امام بزرگواری که هر دوره بحث‌های بسیار فراوانی وجود داره و دوران پرچالش بین شیعه و دشمنان شیعه است، رو سعی می‌کنم نقطه اشتراکات رو عرض بکنم و بیش از این تسلیه وقت نکنم برای حضرت عالی و بینندگان عزیز. ما در مورد مهندسی فرهنگی و تلاش بیپایان حضرات معصومین برای این قضیه صحبت کردیم و عرض هم کردیم این مهندسی فرهنگی ادامه داره تا قیام قیامت، تا زمان ظهور، اصلا ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه و عجل الله فرجه الشریف، یک نوع مهندسی عمیق فرهنگی است و از نوع تمدن سازی. خب دوران امام حسن صلوات الله علیه و امام رضا سلام الله علیه یک نقطه اشتراک عجیبی داره در از لحاظ تاریخی عرض میکنم، و اون همزمانی امامت این دو بزرگوار با دو حاکمی است که در، حالا من اسمش رو زیرکی نمیذارم چون خود وجود مقدس امیرالمومنین هم خطاب به معاویه فرمود این کارهایی که تو انجام میدی زیرکی نیست، اگر این ها زیرکی بود لکنت من عده الناس. ولی به هر حال نیرنگ بازی های سیاسی و به اعتقاد بنده تا اونجایی که مطالعاتم و شناختم از تاریخ اسلام و تاریخ اهل بیت اجازه میده، من فکر نکنم در تاریخ خلافت به مانند مأمون و معاویه از لحاظ نیرنگ بازی سیاسی خلیفه آمده باشه. البته دیگران هم نیرنگ باز بودن، عبدالملک مروان نیرنگ باز بود، هارون و سایر خلفای بنی امیه و بنی عباس، ولی این دو خلیفه در دو دوره بنی عباس و بنی امیه به اعتقاد من کاملا ممتازن از لحاظ کنشگری هیلگرانه سیاسی و نیرنگ‌های سیاسی. خب معاویه از یک سو در مقابلش آقای امام حسن مجتبی، مأمونم از یک سو در مقابلش حضرت امام رضا صلوات الله علیه. من در مورد رسول اکرم عرض کردم که جاهلیت در عصر رسول گرامی اسلام تضعیف شد.
بله.
در دوره امام حسن مجتبی صلوات الله علیه جاهلیت دوباره بازگشت و جاهلیت به تعبیری جاهلیت نو شکل گرفت. اگر نبی مکرم اسلام جاهلیت کهنه رو، جاهلیت قدیم رو تضعیف فرموده بود، مهندسی فرهنگی دقیقی انجام داده بود، اما در دوران بعد از رحلت ایشون که ما نقطه آغازین شکلگیری جاهلیت نو رو از زمان کودتای سقیفه می‌دانیم، یه جریانی شکل گرفت، دوباره جاهلیت جدیدی شکل گرفت، کما اینکه وجود مقدسه حضرت زهرای مرضیه صلوات الله علیها در اون خطبه فدکیهشون هست. افحکم الجاهلیت یبقون، جمله حضرته که ایشون تمسک میجویند به آیات الهی و منظورشون این استش که شما با جلوگیری از حکومت حضرت امیرالمؤمنین و کنار گذاشتن وجود مقدس امیرالمؤمنین دوباره جاهلیت رو برگردوندید. این جمله ایست که وجود مقدس حضرت زهرا در خطبه فدکیه فرمودن و حضرت استاد آیت الله جوادی آملی هم ذیل این جمله حضرت زهرا یک عبارات زیبایی داره که خب عزیزان انشاءالله مراجعه میکنن، چون فرصت محدوده من ورود پیدا نمیکنه. پس ببینید یک جاهلیت نوعی شکل میگیره، رسالت، تبدیل رسالت به امامت و احاله مسئولیت های رسالت به امامت تبدیل میشود به رسالت و خلافت.
بله.
یعنی امامت کنار نهاده میشه، یعنی این نقطه شروع آغاز جاهلیت. در زمان معاویه شکل جدیدی شکل میگیره، توطئه جدیدی شکل میگیره، یعنی از رسالت به خلافت میرسد، از رسالت به سلطنت. و معاویه به عنوان بنیانگذار پادشاهی و بنیانگذار سلطنت اسلامی، که البته یک جمله پارادوکسیکاله، سلطنت با اسلام
سازگار نیست،
به هر حال ببینید یک جاهلیت نوعی در زمان امام حسن مجتبی شکل میگیره که حضرت باید با این جاهلیت نو مبارزه بکنه، که این جاهلیت نو بعدها در جریان عاشورا به بدترین وضع ممکن بازگشت و آقای امام حسن مجتبی صلوات الله علیه در مقابل این جاهلیت جدیدی که بنیانگذار جدیدش، بنیانگذار شکل نوینش معاویه هست، باید یک کنشگری سزاوارانه‌ای داشته باشه تا بتواند جلوی تخریب فرهنگ اصیل اسلامی رو بگیره. لذا ما مهندسی فرهنگی حضرت امام حسن مجتبی رو در راستای مقابله با این جاهلیت جدید و جاهلیت نو می‌دانیم، که این هم البته مؤلفه‌هایی داره، من به چند نمونهش فقط به صورت گزاره‌های خلاصه اشاره می‌کنم، چون بحث حضرت امام رضا صلوات الله علیه رو هم باید یک اشاره بکنم. حضرت اونجایی که حکومت دستشون بود، خب دستشون بود داشتن، بعد که مجبور به صلح شدن، صلح امام حسن خودش یک گزینه و یک گزاره تمدن زا هست. خود صلح ببینید در ذات خودش امنیت میاره، در ذات خودش همگرایی میاره، در ذات خودش وحدت میاره. یعنی حضرت امام حسن وقتی مجبور شدن این صلح با یا اون صلحنامه تحمیلی معاویه رو بپذیرن، در واقع یک زیست تمدنی جدید به جریان اصیل اسلامی و جریان تشیع دادن، هم حفظ کردن شیعه رو، چون اگر صلح نمی کردن معاویه باقی مانده تشیع و شیعیان رو به شهادت می رسوند و از بین می برد، دیگر نوبت به قیام عاشورا اینی می رسید. هم یک وحدت نسبی ایجاد شد، هم یک فرصتی ایجاد شد تا حضرت امام حسن مجتبی در اون حدود تقریبا 10 سال بعد از این صلح تحمیلی در مدینه دوباره به بازسازی اون فرهنگ آسیب دیده اسلامی و فرهنگ ناب اسلامی بپردازه. و مؤلفه‌های گوناگونی داره، شاگرد تربیت می‌کردن، تدریس می‌فرمودن، تبیین می‌فرمودن اندیشه‌های ناب رو، ناب اسلامی رو، مناظراتی انجام دادن. من خدمت بینندگان عزیز ارجاع میدم مناظره عجیبی که وجود مقدس آقای امام حسن مجتبی صلوات الله علیه با معاویه و اون اطرافیان معاویه دارن در کتاب الاحتجاج مرحوم طبرسی این مناظرات به تفصیل آمده، در بهار هم آمده که ظاهراً بهار به نقل از مرحوم طبرسی آمده. یه مراجعه بفرمایید، لسان لصق آقا امام حسن مجتبی، بیانات افشاگرایانه امام حسن مجتبی، نوعی مهندسی فرهنگی بود در برابر توطئه همه جانبه معاویه برای هدم اندیشه امامت و ولایت و آموزه های غلطی که به جامعه تزریق کرده بود. به هر حال این شیوه هایی بود که آقای امام حسن مجتبی صلوات الله علیه پی گرفت و در شیوه خود هم موفق بود. چرا موفق بود؟ چون معاویه در نهایت مجبور شد ایشون رو با حیله و با نیرنگ به شهادت برسونه. همین قضیه رو در زمان امام رضا صلوات الله علیه هم به گونه دیگر می‌بینید. اونجا هم شما با یک حاکمی مواجه هستید که به شدت نیرنگ بازه. مأمون البته یک فرقی با معاویه دارد. مأمون یک حالت ظاهری خودش رو علاقمند به تشیع هم نشون میداد، کما اینکه الان بعضی از افراد معتقدن که ایشون شیعه بوده. حالا شیعه قاتل مگه نداریم؟ شیعه فاسق مگه نداریم؟ حالا شیعه ای بوده که به هر حال چون چند قرینه ای وجود داره، مثلا میگن این در مقابل قانون ظالمانه سب به وجود مقدس امیرالمؤمنین، او دستور داد به معاویه سب بکنن در خطبه های نماز جمعه در منابر یا دفاع از خاندان امیرالمؤمنین، که اینا به عقیده ما همه اینها ظاهرگرایانه است و ظاهر سازی است.
شیعه مثلا جاه طلب،
جاه طلب نهایت این گونه باشه. البته هرچند من در مورد شیعه بودنش هم بحث دارم، علی ای حال چون کسی که شیعه باشه که دیگه امام معصوم رو به شهادت نمیرسونه. به هر حال این وجهه مأمون و اعتقاد بنده او زیرکانه تر از معاویه تا به میدان آمد، در صورتی که معاویه رو زیرکترین میدانند. به تعبیر علامه جوادی آملی، معاویه بنیانگذار سکولاریسم در دنیای اسلام بود، اما من معتقدم کاری که مأمون انجام داده به مثابه یک تیغ دو دمی است که از یک دم با نام شیعه‌گری و از یک دم با عنوان یک خلیفه ظالم داره این شیعه رو نابود میکنه. لذا کنشگری امام رضا صلوات الله علیه در برابر این سیاست مکارانه مأمون کنشگری بسیار بسیار عاقلانه و سزاوارانه‌ای بود که البته از امام معصوم هم غیر از این توقع نمیره و انتظاری نیست. اینا وصل به ملکوت هستند و به هر حال دارای علم لدنی و مانند اینها. ما در مورد مهندسی فرهنگی در سیره امام رضا هم اگر بخوام به چند مؤلفه اشاره کنیم، ببینید یک بخش از زندگی امام رضا در مدینه است.
بله.
یعنی دوران عظیم امامت حضرت در مدینه اتفاق میفته، حدوداً تقریبا 17-18 سال. وقتی که مأمون ایشون رو احضار میکنه به مرو، این جمله خود امام رضا است که میفرماید چرا مرا از مدینه داری احضار میکنی به مرو؟ من در مدینه پیروانی دارم، در مدینه در حال گسترش مکتب اسلام هستم، مشرق و مغرب عالم آگاه میشن، مراجعه میکنن. به هر حال نشان دهنده این است که اون مهندسی فرهنگی که حضرت در مدینه داره موفقیت آمیز بوده.
بله.
و این ترس مأمون عباسی بوده که از این مهندسی فرهنگی امام رضا و تمدن سازی دوباره امام رضا میترسه. رضا ایشون رو احضار میکنه به مرو و با دادن خلعت ولایت اهدیه، تا اول که بحث خلافت رو مطرح میکنه بعد ولایت اهدیه رو، ما معتقدیم که وعده ولایت اهدیه هم برای توقف اون مهندسی فرهنگی آقای امام رضاست. اما امام رضا در همون مدت تقریبا دو سالی که در ایران حضور دارن، ما ثمرات پربار فرهنگسازیشون، مهندسی فرهنگیشون، افشاگری تفکرات باطل جریان ناحق که در لباس عباسیان نمود پیدا کرده ما کاملا میبینیم که حساب شده بود. و البته این اعتقاد منه، حالا ممکنه یک کارشناسی پیدا بشه حرف ما رو رد بکنه، بنده معتقدم اون دو سالی که حضرت امام رضا صلوات الله علیه در ایران بود، مهندسی فرهنگیشون، کادرسازی فرهنگیشون بسیار اثرگذارتر از اون دوران امامت ایشون در مدینه بود. چون در دوران حضور ایشون در ایران، ایشون با یک جامعه متمدن ایرانی مواجه شدن و خب این جامعه متمدن رو و دارای تمدن رو متمایل کردن به مذهب اسلام و تشیع کار خیلی سختیه. امام رضا چه کرد که الان حدود تقریبا 1200 خردی سال بعد از شهادت این امام بزرگوار می‌بینیم قاطبه جامعه ایران به سمت امام رضا با فرهنگ اصیل تشیع آمدند و علاقمندند و پذیرفتند. اون مشخص همون دو سال حضوریشون. به ویژه من نظر شخصیم رو عرض بکنم، من معتقدم حدیث سلسلت الذهبی که حضرت امام رضا صلوات الله علیه بسیار زیرکانه و هوشمندانه در نیشابور قرائت فرمودن که هزاران شاهد هم داره دیگه، هزاران نفر از افراد شنونده خاطب بودن می نوشتن. حضرت امام رضا هم جالب سر از هودج در آورد که حساسیت افراد رو بیشتر بکنه.
خاصی که بله. برای همه حساسیت برانگیز که ما چی می‌خوام بفرمایم.
دقیقاً. چون خودش یه جای بحث داره. من به بعضی از این دوستان عزیزی که باهاشون مباحثه داریم دورای تحصیلات تکمیلی، به یکیشون گفتم شما در این مورد بیاید بحث بکنید. علائم تمدن‌زایی در حدیث سلسله الذهب. حالا عزیزانم که میشنون میتوانن در این زمینه هر چند یکی از عزیزان داره رساله مینویسه. حالا شما بیاید ورود پیدا کنید. خود حدیث سلسله الذهب علارغم کوتاهی نسبیش مزامینی دارد که ما از این مزامین عالیه این حدیث سلسله الذهب میتوانیم مواردی رو استخراج کنیم، از جمله تلاش حضرت امام رضا در بحث فرهنگ سازی، مهندسی فرهنگی و تمدن سازی. ببینید دو سه عنصر رو اشاره میکنن دیگه. عنصر توحید
بله.
یکی از اونهاست. عنصر امامت یکی از اونهاست. و در دل اونها حضرت زیرکانه اشاره میکنن که اگر در مسئله امامت و تشیع دنبال راه درست هستی، راه درست همون مکتب امامیه است. حالا در زمان امام رضا که امام هشتم هنوز اثناعشریه شکل نگرفت، ولی بر اساس اون حدیث جابر و مانند اینها و به هر حال تأکید رسول گرامی اسلام و ائمه طاهرین که نه تن از ائمه از فرزندان آقا امام حسین صلوات الله علیه هستند، اونهایی که سلسله وار به امامت این ائمه تا امام رضا معتقدند، امام رضا تأکید میکند اینها خوشبخت خواهند شد، اینها آینده دست اینهاست. میدونی در دوره آغاز امامت امام رضا ما چند دسته شیعه داریم دیگه. یک دسته که خب شیعه قطعیه است که همونایی که اعتقاد دارن به امام رضا، یه دم که واقفیه هستند و مانند اینها. حضرت ببینید سه عنصر رو اینجا مطرح میکنند که نشان میدهند که با این سه عنصر میتوان فرهنگ یک جامعه رو درست کرد با تمسک به این سه عنصر و تمدن رو به وجود آورد یا دوباره ساخت. تمدن نوینی که امروز رهبر معظم انقلاب میفرمایند بر پایه همین عناصر. عنصر اول توحیده، چون همه معصومین صلوات الله علیه مجمعین، انبیاء اعظم الهی، نبی مکرم اسلام و ائمه طاهرین و آقا امام زمان اجل الله فرجه الشریف که انشاءالله به زودی زود شاهد ظهور این امام بزرگوار باشیم، به دنبال حاکم کردن جامعی بر اساس توحیدند که ذیل این توحید امامت می گنجد و ذیل این امامت تمسک و تشبث به ائمه دوازدهگانه می گنجد که در حدیث سلسله الذهب ما این موارد رو میبینیم. به هر حال تلاش بیپایان حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه و حضرت امام رضا صلوات الله علیه برای این مهندسی فرهنگی، برای تمدن سازی، برای زدودن فرهنگ اصیل اسلامی از آلاینده های فرهنگ منحط عباسیان و امویان که فرهنگ کاملا منحطی بودن، این تلاش منجر شد به مهندسی فرهنگی این بزرگواران، تمدن سازی نوین اینها که این امروزه انشالله به دست ما رسیده در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان ادامه دهنده راه پاک اهل بیت که به حول قوه الهی این راه پاک ادامه خواهد یافت و پرچم این انقلاب و پرچم این نظام که پرچم آقا امام زمان هست به دست صاحبش خواهد رسید و انشالله این واقعه به زودی اتفاق خواهد افتاد.
به لطف خدا. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
واقعا یه دنیا حرف در مورد سبک و روش و سیره معصومین علیهم السلام، مخصوصا این دو امام بزرگواری که در ایام عزای شهادتشون هم هستیم، گنجیده. و چه کنیم که فرصت محدوده و خوشا باری کسانی که اهل مطالعه هستن، اهل تحقیقن و میرن این مسائل رو پیگیری میکنن و طبیعتاً میتونن برداشت های درستی هم برای امروز روزمون، برای زندگی فعلیمون، برای حرف ایامی که داریم در اون زندگی میکنیم کاربردی هست استخراج میکنن. امیدوارم که همه اهل این ماجرا باشیم و تلاش بکنیم که کنشگر باشیم، فعال باشیم، پویا باشیم، دست روی دست نگذاریم که دیگران برای ما فرهنگی بسازن و ما رو تحت تأثیر قرار بدن. با نگاه کردن به معصومین علیهم السلام بهترین راه و سریعترین راه و کوتاه‌ترین راه رو حتما پیدا خواهیم کرد. یک بار دیگه این ایام رو به همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و به اتفاق جناب استاد عالمیان عزیز از حضورتون مرخص میشیم. التماس دعا و خدا یار و نگهدار شما.